سلام، اینجا قسمت دوم پادکست برنامه نویسی دیجیکالا کسته. من محمد اسماعیلی به همراه همکارم میثم نوایی با هم درباره برنامه نویسی و مطالب حوزه مون صحبت میکنیم. با ما همراه باشید. سلام میثم، چطوری؟
سلام محمد علی، خوبم.
چه خبر از دنیای برنامه نویسی؟
خبر که زیاده، کلن تو دنیای دیجیتال و 01 خبرهای خیلی زیادی بود این هفته، مثل خرید شرکت تولید کننده پردازنده ARM توسط سافت بانک و همچنین معرفی آیفون 7. ولی خب بچه ها تو دیجی مگ مفصل در مورد اینا صحبت میکنند. خبری که تو حوزه برنامه نویسی در واقع توی هفته گذشته خیلی سر و صدا کرد، انتشار C#7. بله،
میشه برامون بگی چه امکاناتی رو در اختیار کاربر قرار میده؟
ببین، C#7 در ادامه همون تغییرات در واقع سابق C#7 که حالا من در ادامه بهش اشاره میکنم این تغییرات از چه جنسیه و در چه راستایی بوده، اما خیلی خلاصه اگه بخوام بگم توی این نسخه از C# برای برنامه نویسا چه امکاناتی فراهم شده، یه تغییرات خیلی خوبی ما توی کار با تاپلا داریم، یه امکان خیلی جدید و خوبی داریم به اسم لوکال فانکشن ها که ما میتونیم تو داخل متدامون یه سری متدهای دیگر رو داشته باشیم و همچنین در واقع پترن مچینگ که توی کار کردن با سویچ کیس ها کمک های خیلی زیادی به برنامه نویسا میکنه. اما اگه اجازه بدی من یه کوچولو بگم که اصلا این رونده چجوریه، یعنی C# چه تغییراتی داره میکنه، مخصوصا اینکه برای خیلی از برنامه‌نویسا شاید این سوال باشه که چرا انقدر این تغییرات زیاده. یعنی ما از فاصله اینکه C#6 ریلیز شد تا C#7 واقعا زمان زیادی رو نگذروندیم و خیلی از برنامه‌نویسای ایرانی حتی شاید هنوز سراغ C#6 هم نرفته باشن. ببین، از یه نسخه اولی که در واقع C# منتشر شد، یه چارچوب خیلی سخت و ضابطه‌مندی برای زبان C# در نظر گرفته شده بود که برنامه‌نویسا بیان طبق این قوانین و چارچوب‌های سخت برنامه‌نویسی رو خوب یاد بگیرن. اون برنامه‌نویسایی که از نسخه اول شروع کردن کار با C#، همین جوری که جلو اومدن متوجه شدن که C# و در واقع مایکروسافت تو نسخه‌های جدید C# کم کم دست برنامه‌نویسا رو باز کرد و انعطاف بیشتری تو زبان نشون داد.
درسته؟
و این باعث شد که برنامه‌نویسا بتونن با سرعت بیشتری در واقع همون کارهایی که قبلا انجام میدادن و با این امکانات جدید انجام بدن. اما فقط یه نکته که من توی این خبر در واقع برای مهم بود که این خبر رو بگم که به اون نکته برسم، این بود که ببینید یه زمانی مثلا شما این امکان رو داشتید که فقط از explicit type ها استفاده بکنید، یعنی شما حتما باید متغیرتون از نوع مثلا int, long یا string بود، حتما باید اینو میومدی مشخص میکنید و بعد میتونستی از اون data type ها استفاده کنید. اما در نسخه های بعدی implicit data type ها اومد و شما میتونستی فقط با یه ور گذاشتن شبیه جاوا اسکریپت خیلی راحت متغیرتون تعریف کنید. ولی به هر حال C# اینو میتونست تو همون نسخه اول بده. بعضیا فکر میکنن خب چرا این امکاناتی که الان داره میده، مثل این کار کردن با تاپلا لوکال فانکشن، چرا اینا رو تو همون نسخه اول ندیده؟ احساس می‌کنن که مثلا سازنده‌های C# مثلا حواسشون به این چیزا نبود، الان یادشون افتاده که اینا رو اضافه بکنن. ولی واقعیت اینه که اینا رو مایکروسافت دیرتر داد به خاطر اینکه برنامه‌نویسا اول اصول برنامه‌نویسی با C# رو یاد بگیرن، کارا رو بدونن که در واقع منطق و فلسفه پشت هر کاری چیه، بعد بیان از روش سریع‌ترش استفاده کنن که شاید اون در واقع کدایی که ما خیلی شاید ممکنه تو همون زبان PHP یا جاوا اسکریپت خیلی پیچیده باشه و برنامه‌نویسا بی احتیاط یه سری کارا رو انجام میدن، تو C# اول اومد یه سری مفاهیمو گذاشت که برنامه‌نویسا اونا رو یاد بگیرن بعد برن سراغ استفاده سریع.
اوکی، ما چنین فکری رو میکنیم، ما زیاد قانع نمیشیم با برنامه‌نویس PHP.
حالا بعد بذاریم این کامل ریلیز چه برنامه‌نویسا کار کنن ببینم واقعا همینجوری میشه یا نه.
میثم، تو این قسمت ما می‌خوایم در مورد کسب درآمد از طریق برنامه‌نویسی صحبت کنیم. یکی از شیوه‌های دوست داشتنی کسب درآمد از طریق برنامه‌نویسی فریلنسری یا آزادکاریه. فکر کنم تجربه کار به عنوان فریلنسر و هم به عنوان کارمند رو توی یه شرکت داشتی. اگه ممکن است تجربیاتت برامون بگو.
ببین، ببین واقعیت اینه که همونجوری که خود گفتی من تقریبا این تجربه رو داشتم که هم خودم به صورت یه فریلنسر برای یه سری اشخاص حقیقی یا حقوقی یه کارهایی رو انجام بدم و همین که خب این فرصت رو داشتم که شرکت‌های زیادی کار بکنم. واقعا خودم هم خیلی دقیق نمیدونم الان که کدوم از اینا بهتره یا بدتره، اما خب ببین وقتی داری فریلنسری کار میکنی یه چیزی که همون اول به ذهن همه شاید برسه اینی که زمان خواب دست خودته و زمان بیدار شدنت هم دست خودته. شاید داره خیلی از ما واقعا سخته که سر یه ساعت مشخص هر روز بیدار بشیم و پاشیم بیایم یه شرکت و سر یه ساعتی حتما باید کارت زده باشیم، انگوش زده باشیم. خب تو اون مدل فریلنسری تو میتونی تا هر ساعتی که میخوای و اون روز انرژی داری کار بکنی، یه روز ممکنه خسته تر باشی، دیرتر از خواب بیدار بشی، بری پارک یکم بچرخی و اون زمان بندی خود پروژه هم دست خودته که بیشتر انرژی تو رو کدوم بخش بذاری، چه روزایی و چه وقتایی. خب این به نظرم یکی از اون اولین مزیتاییه که اینجور کار کردن داره.
خب این که خیلی خوبه، تو خونه وامیستی و تفریح میکنی، به قول معروف اشغال میکنی و پول در میاری، عالیه. این چرا مردم میرن سر کار؟
ببین به همین سادگی هم نیست قضیه. یعنی که اولا که شما همین این پروژه ها رو از کجا میخوای بگیری؟ یعنی معمولا تو شرکت دیگه که شما داری کار میکنی اصلا یه بخشی دارن برای اینکه میرن این کارا رو پیدا میکنن دیگه، و خب اینکه شما حالا یه نفره قرار این پروژه رو از کجا پیدا بکنی این خودش یه داستانی داره. و نکته بعدی هم اینه که خب واقعا این درآمدی که تو این حوزه ها هست، یعنی اینکه شما فریلنسری برای خودتون کار بکنی، درآمدش قابل برنامه‌ریزی نیست. ببین شما وقتی میری توی شرکتی کار میکنی دیگه میدونی سر این ماه این حقوقو داری، ولی واقعا تو اون مدلی که فریلنسری کار میکنی واقعا ممکنه کارفرما یه موقع پولشو به موقع نده، اصلا ممکنه یه مدت پروژه گیرت نیاد. و این داستان نقد کردن پولها مخصوصا یکم تو بازار الان ایران واقعا کار سختیه و نمیشه واقعا گفت کدوم از اینا باز بهتره. یه چیز دیگه هم که به نظر من مشکل توی این مدل فریلنسری مخصوصا برای آدمایی که یه کمی در واقع لو لول ترن، بحث امنیت شغلیه. یعنی شما وقتی میری یه شرکتی کار میکنی دیگه مطمئنی تا یک سال قرارداد داری، میتونی برای زندگیت برنامه‌ریزی بکنی و میدونی که در واقع این کارا رو داریش فعلا. اما توی اون مدل در واقع شما امنیت شغلی نداری، یعنی ممکنه که اصلا 4 روز دیگه بخوای یه برنامه‌ریزی تو زندگیت بکنی و واقعا دیگه پروژه‌ای در کار نباشه. به اضافه اینکه خب شما بیمه نداری تو اون مدل، یه سری تسهیلاتی که ممکنه در واقع بدن به کارمندا رو نداری، به اضافه این که خب از اون تجربیات کار گروهی که توی یه شرکت ممکنه در واقع داشته باشی و از بقیه همکارات کلی چیز یاد بگیری توی این مدل ممکنه کمتر اینو داشته باشی.
البته فکر کنم تو فریلنسری بتونیم طوری برنامه ریزی کنیم که مثلا بیمه داشته باشیم یا اینکه مثلا دفتر کاری داشته باشیم و یه چند تا بازاریاب رو حالا باشون صحبت کنیم و برامون پروژه بگیرن یا کارهای مالی رو بسپاریم به دیگه واسه اون انجام بده، اما خب این بازم سختیه خاص خودشو داره. سایت های زیادی برای دریافت پروژه فریلنسری هست، مثلا سایت freelancer.com یه سایت خارجیه که فریلنسرها از تمام نقاط جهان اونجا میتونن پروژه قبول بکنن.
آره این سایت ها که خیلی زیادن خوشبختانه. تو ایران هم در واقع ما پونیشا رو داریم که به نظرم یکی از بهترین سایت هاست تو این زمینه.
پونیشا، خب اجازه بده زنگ بزنیم به صاحبش و ازش بپرسیم که این پونیشا که میگن چیه. سلام نیما جان، خوبی؟
سلام
آقا، میشه برامون بگی پونیشا چیه؟
حتما. ببین خیلی ساده بخوام توی یه جمله توضیح بدم، این شکلیه که شما هر کاری که داشته باشین میتونین تو پونیشا به یکی دیگه بسپرین و اگر هر تجربه یا تخصصی داشته باشین میتونین تو پونیشا کار بگیرین و انجام بدین.
آقا ما در مورد برنامه نویسی پادکستمون برای برنامه نویسا برنامه ویژه‌ای دارید یا نه؟
ببینید در کل 3 تا شاخه هستش که توی پونیشا خیلی قوی و خوب داره کار میشه. یکی طراحیه، یکی ترجمه است و یه شاخه هم برنامه نویسیه. خب خیلی کارهای مختلفی انجام میشه، مثل نوشتن ماژور، مثل اپلیکیشن، درست کردن سایت و فروشگاه، نوشتن بات و مواردی از این قبیل که خیلی ها هستن که سر تا سر ایران توی پونیشا کار میکنن و پروژه رو میگیرن و انجام میدن با قیمت های فوق العاده خوب.
یکی از مشکلاتی که برنامه نویسا معمولا دارن اینه که پولشون رو از کارفرما چطوری بگیرن. معمولا کارفرما تمام پولشون رو نمیدن، حالا بنا به دلایل امکان داره واقعا حق با کارفرما باشه، چون برنامه نویسه به طور کامل کارو انجام نداده و تحویل نداده بهش. پونیشا برای این چه فکری کرده، چطوری پول رو میگیرن برنامه نویسا و کسایی که فریلنسر هستن؟
ببین، کاری که ما توی پونیشا انجام دادیم به این صورته که شما تا وقتی که کامل پول به صورت پرداخت پونیشا نشده نباید پروژه رو تحویل کارفرما بدی. پرداخت پونیشا به این صورت کار میکنه که کارفرما پول رو واریز میکنه به حساب ما و این مبلغ به صورت امانت پیش ما میمونه تا فریلنسر اون برنامه نویس خیالش راحت باشه که وقتی پروژه رو تحویل میتونه پولش رو پس بگیره. از اون طرف پرداخت امنه برای خود کارفرما مفیده، چون اگر پول رو پرداخت کرد و پروژه رو تحویل نگرفت یا پروژه از اون کیفیتی که باید برخوردار نبود، میتونه اختلاف ایجاد بکنه و پول رو پس بگیره.
بسیار عالی.
آره، یکی مورد دیگه هم که هست، خیلی ما مورد داشتیم که کارفرما و فریلنسر خارج از پونیشا با هم دیگه آشنا بودن و وارد پونیشا شدن تا از سیستم پرداخت امن پونیشا واسه این جابجایی پروژه و مبلغ استفاده بکنن.
آها، یعنی پونیشا علاوه بر اینکه یه سایت فریلنسری هستش، میتونه به عنوان یه بستری باشه برای اینکه خیال دو طرف معامله راحت‌تر باشه. بسیار عالی. مرسی نیما جان که وقت تو در اختیار ما گذاشتی.
خواهش
میکنم. خدا نگهدارتون. ممنون که به این پادکست گوش دادید. اگر ازمون سوالی یا پیشنهادی برامون داشتید، حتما برامون کامنت بذارید. خداحافظ.